ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری ایران وارد پاریس شد. حسن روحانی ابراز امیدواری کرد که شورای نگهبان به گفته او از نگرانی هایی که وجود دارد رفع نگرانی کند. فرمانده نیروی دریایی ایران میگوید یک ناوشکن آمریکایی پس از اخطار این نیرو از منطقه مانور در دریای عمان فاصله گرفت. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم چند دقیقه خبر بشنوید و پس از اون شنونده برنامه هفتگی صحنه خواهید بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در ادامه سفر اروپاییش از ایتالیا وارد پاریس پایتخت فرانسه شد. انتظار می رود در سفر حسن روحانی به پاریس قراردادهای تجاری مهمی از جمله خرید 114 فروند هواپیمای ایرباس بین ایران و فرانسه امضا شود. در سفر حسن روحانی به روم قراردادهایی به ارزش بیش از 18 میلیارد دلار بین ایران و ایتالیا امضا شده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه روز چهارشنبه در مورد مناسبات پاریس و تهران گفت ایران به جامعه بین المللی بازگشته، اما این به آن معنا نیست که دو کشور در مورد همه این موارد به ویژه سوریه توافق داشته باشند. پیش از سفر حسن روحانی به پاریس، چهار سازمان حقوق بشری در فرانسه و ایران در نامه‌ای به فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه از او خواستند حقوق بشر در ایران را به نفع روابط اقتصادی نزدیکتر بین پاریس و تهران نادیده نگیرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه ابراز امیدواری کرد که شورای نگهبان به گفته او از نگرانی هایی که وجود دارد رفع نگرانی کند. بر اساس گزارش رسانه ها شورای نگهبان تعداد زیادی از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را رد صلاحیت کرده است. در صد بالایی از رد صلاحیت شدگان وابسته به اصلاح طلبان بودند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای روحانی که در کنفرانسی مطبوعاتی در پایتخت ایتالیا و پیش از سفر به فرانسه سخن می گفت، پیش بینی کرد که انتخابات هفتم اسفند ماه انتخابات بدی نخواهد بود. او گفت ممکن است اختلاف نظرها و مسائلی جزئی وجود داشته باشد، اما در عین حال ابراز امیدواری کرد که شورای نگهبان اقداماتی انجام دهد. حسن روحانی گفت که رفع نگرانی‌ها از سوی شورای نگهبان و حضور گسترده مردم در انتخابات موجب تقویت نظام و قدرت بیشتر آن در داخل، منطقه و جهان خواهد شد. فرمانده نیروی دریایی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که یک ناوشکن آمریکایی و یگان پروازی آن پس از دریافت اخطار از این نیرو از منطقه مانور ایران در دریای عمان فاصله گرفتند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حبیب الله سیاری با اشاره به اینکه این موضوع در نخستین روز مانور دریایی موسوم به ولایت چهار روی داده است، افزود این ناوشکن و یگان پروازی آن در نزدیکی محدوده تاکتیکی مانور در حال تردد بودند. او همچنین گفت که نیروی دریایی برابر عرف بین المللی باید محدوده تمرین ها را پاکسازی می کرد تا خطری متوجه شناورهای تجاری و نظامی حاضر در منطقه مانور نشود. به گزارش تسنیم، مرحله اصلی مانور دریایی ولایت 94 از صبح روز چهارشنبه در محدوده شرق تنگه هرمز و شمال اقیانوس هند تا مدار 10 درجه شمالی آغاز شد و تا روز 12 بهمن ادامه خواهد یافت. و بالاخره آنکه خانه آزادی در گزارش سالانه خود از وضعیت آزادی‌های سیاسی و مدنی و آزادی بیان در جهان، ایران را همچنان کشوری غیر آزاد معرفی کرده است. برای اطلاع از مابقی این خبر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید. و نوبت میرسه به برنامه صحنه، کاری از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم. این شماره مجله هفتگی صحنه به صورت ویژه به مناسبت درگذشت فروزان، بازیگر قدیمی سینما ایران، به شکل کامل به مرور کارنامه و زندگی او اختصاص دارد. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران،
سینمای ایران هفته گذشته یکی از ستاره‌های شاخص دوران پیش از انقلابش را از دست داد. پروین خیربخش که به نام فروزان شناخته می‌شد، در سن 78 سالگی در تهران درگذشت. او از مهمترین بازیگران زن سینمای پیش از انقلاب ایران بود که کارش را از 27 سالگی با بازی در فیلم ساحل انتظار ساخته سیامک یاسمی آغاز کرد. تقیه مختار نویسنده سینمایی و سینماگر فعال سالهای پیش از انقلاب ایران که تجربه چند بار همکاری با خانم فروزان را دارد، درباره چگونگی ورود او به سینما چنین توضیح می‌دهد.
خانم فروزان در کار دوبله بودن و در استودیوی دوبلاژ مولن روژ اون موقع فیلم‌های خارجی رو که دوبله می‌کردن ایشون همکاری داشت اونجا و در جریان ساخت فیلم‌هایی که در استودیو مولن روژ اتفاق می‌افتاد، کارگردان‌ها و مسئولین فیلم‌ها که می‌اومدن سرپرستی بکنن به دوبلاژ با ایشون آشنا میشن و چون ایشون می‌بینن که خانم جوان زیبای خوش‌چهره‌ای هست، پیشنهاد می‌کنن که ایشون وارد عرصه سینما بشه که از اونجا کار ایشون شروع میشه، ضمن اینکه همچنان به کار دوبله هم تا یکی دو سالی ادامه میداد. ولی بعدن که دیگه خیلی موفقیت زیادی در سینما به دست آورد، کار دوبله رو کنار گذاشت.
بازی در فیلم بسیار پرفروش گنج قارون باعث شد فروزان خیلی زود و در چهارمین نقش آفرینیش نزد تماشاگران انبوه شناخته شود.
ایوا چه حرفا، چرا بعدتون میاد؟ اونی هم که من دوست دارمش دست کمی از ایشون ندارم. من عاشق پسر قارون هستم.
فروزان خیلی سریع به جایگاه یک ستاره سینما رسید. حضورش تأثیر مهمی در موفقیت مالی فیلم‌ها داشت و انتخاب اول بسیاری از فیلمسازان در نیمه دوم دهه 40 شمسی برای بازی در فیلم‌هایشان بود. مانند دیگر ستارگان آن دوران، شخصیت سینماییش با صدای گویندش ژاله کاظمی و خواننده ثابت آوازهایش اهدیه تکمیل می‌شد. تقیه مختار درباره دلایل موفقیت فروزان چنین می‌گوید:
ایشون خودش کلاً یک ملاحت خاصی در چهره‌اش داشت، یک لبخند ویژه‌ای داشت و یک صورت شیرینی داشت و خیلی بازیگری بود که به دل مردم می‌شست. حتی از نظر شخصی هم خانم خیلی باهوشی بود و می‌دونست چطوری توی عرصه سینما حرکت بکنه که موقعیتش روز به روز محکم‌تر و قوی‌تر بشه. و در همون نقش‌های کلیشه‌ای هم که بازی می‌کرد، از بقیه رقبای خودش خیلی بهتر و جذاب‌تر و گرم‌تر می‌تونست اون رول‌ها رو بازی کنه.
سینمای پیش از انقلاب ایران بنا به دلایل مختلفی فرصت چندانی به بازیگران زن در ارائه نقش‌های متفاوت نمی‌داد. بازیگران زن معمولاً ایفاگر نقش زنان رقاص کافه‌ها و روسبی‌ها بودند. فروزان نیز مجبور به پذیرش این نقش‌ها بود، اما کارنامه‌اش نشان می‌دهد که به ویژه از آغاز دهه 50 شمسی تمایل داشته در فیلم‌های فیلمسازان متفاوت هم بازی کند. این چنین بود که با علی حاتمی در دو فیلم قلندر و بابا شمل همکاری کرد و حضورش در فیلم‌های رقاصه شهر ساخته شاپور غریب و دشنه ساخته فریدون گله متفاوت بود.
من می‌دونم چقدر بدهکاری، اما الهی اگه بازم بهم دروغ گفته باشی یا جفت چشات کور شی.
الهی
بری زیر یکی از اون کامیون گنده ها ولوش.
تقی مختار درباره تلاش‌های فروزان برای حضور در فیلم‌های متفاوت می‌گوید او همواره به دنبال تجربه‌های خلاف جریان بود و حتی سرمایه تولید بعضی از این فیلم‌ها را هم فراهم می‌کرد.
علاقه داشت که در فیلم‌هایی که اصطلاحاً حالا ما می‌گیم موج نو اون موقع یا فیلم‌های بهتر در اون‌ها بازی کنه، حتی خودش هم پیشنهاد می‌داد و سعی می‌کرد که فیلم‌های بهتری ساخته بشه، حتی در یکی دو مورد سرمایه‌گذاری در این کارها کرد. ایشون خیلی علاقه داشت که بتونه از اون قالبی که شناخته شده اون رو بشکنه و به عنوان یک بازیگر و در واقع شناخته بشه. ولی ستاره بودن یک الزاماتی داره که شما باید یک کاری بکنید، یک جوری حرکت بکنید که اون خدشه‌ای در اون ستاره بودن، اون چی که مردم از شما انتظار دارن، وارد نشه و این خیلی دشواره.
مهمترین فیلم کارنامه سینمایی فروزان دایره مینا ساخته فیلمساز جریانساز سینمای ایران داریوش مهرجویی است. فیلمی که سال 1353 با مضمونی درباره فعالیت‌های غیرقانونی گروه‌های خونفروش در تهران ساخته شد.
خود دیوونه؟ چه می‌دونستم می‌ذاره میره؟ خب پس من این بیچاره رو کجا ببرمش؟ اوه کجا؟
یکی دیگر رو پیدا کن.
یه عمر داره توی این خراب شده کار میکنه، هنوز هم مرده میترسه. تو اینجا چی کار میکنی؟
هیچی، بابام گشنش بود، اومدم واسه شام ببرم.
خیلی خوب، بیا بریم توی این اتاق. بیا.
انتخاب فروزان برای بازی در این فیلم برای بسیاری دور از ذهن بود. داریوش مهرجویی درباره دلایل انتخاب خانم فروزان میگوید:
من برای نقش این پرستار در فیلم دایر مینا خیلی خانم‌های مختلف رو از بازیگران و غیر بازیگران و اینا رو دیدم و تست کردم و به هر حال این نتیجه‌ام که خانم فروزان تماشا بهتره و بهتر به این نقش میخوره و الحق هم که بازیگر خیلی خوبی بود و خیلی از نظر دیسیپلین کاری و کارآمدی و سر وقت در جلسه بودن و غیر و ذلک و اینا خیلی خوب بودن.
فروزان برآمده از جریانی معروف به فیلم فارسی بود، اما مهرجویی از پرچمداران جریان موج نوی سینما محسوب میشد. به این ترتیب یک همکاری غیر معمول در فیلم دایره مینا شکل گرفت. داریوش مهرجویی میگوید فیلم‌های قبلی فروزان را ندیده بود، اما فعالیت او در نوع معروف به فیلم فارسی برایش مهم نبود.
من زیاد از هیچ کدوم از فیلم‌هایش رو نمی‌دونم که چی بشه. سیستم های چیزیه بود و از این فیلم های فیلم فارسی به اصطلاح به قول من آقای کابوسی از اینا برحضر بودیم. من هیچ موقع نهیدم از اشکال از فیلم های قبلیش من برای مهم نبود که این هنرمند چقدر هزار قیافه و جست و بازیگری و اینا به اون نقش میخوره. این برای من مهمه، این که سابقه ایشون چی بوده چی نبوده بود چکار کرد چکار نکرد اینا زیاد برای من مهمه.
فروزان در فیلم دایره مینا یکی از متفاوت‌ترین بازی‌هایش را ارائه داد و حضورش همپای بازیگران دیگر این فیلم سعید کنگرانی، عزت‌الله انتظامی و علی نصیریان بود. داریوش مهرجویی هم می‌گوید از بازی فروزان بسیار راضی بود.
من راضی بودم از کارشون و خیلی متأسفم که چون به این زودی از بین ما رفتن. بازیگر خیلی خوبی بودن و حیف که دیگه جوری فیلم‌های با ارزش
دایره مینا به دلیل مضمون انتقادیش 4 سال توقیف بود و سرانجام در بهار سال 1357 به نمایش درآمد، زمانی که فعالیت‌های سینمایی به دلیل فضای اعتراضی حاکم بر کشور رو به تعطیلی می‌رفت و سینما از کانون توجه رسانه‌ها دور بود. به این ترتیب بازی فروزان هم چندان دیده نشد و او فرصت همکاری با کارگردانان متفاوت دیگر را پیدا نکرد. انقلاب سال 57 اما پایان دهنده دوران بازیگری فروزان و آغازگر فصل تازه‌ای در زندگی او بود. دورانی که به گفته بابک امامیان، خواهرزاده خانم فروزان، با احضار این بازیگر همراه گروه دیگری از سینماگران شاخص به مراجع قضایی انقلابی آغاز شد.
ایشون و تعدادی دیگه از هنرمندان و آرتیست‌ها رو احضار کردند و حکم اولش این بود که تمام اینا حالا اگه اعدامی نباشن حبس هستن، ولی گفتن در عوض این که اگر تمام اموالشون رو ببخشن به حکومت و دیگه هیچ نوع فعالیت هنری و اجتماعی نداشته باشن اون وقت بهشون عفو میخوره.
فروزان پس از این اتفاق کمتر در انظار عمومی ظاهر شد و تصویر و گفتگویی هم از او در تمام این سالها در جایی منتشر نشد. بابک امامیان این دوره زندگی خانم فروزان را چنین توصیف میکند:
در اون 15 تا 20 سال اول انقلاب که جز شرایط این بودش که ایشون هیچ وقت در هیچ جای عمومی نباشه و ایشون هم اینو رعایت کردش چون در ایران زندگی میکرد، بعدها هم که یه مقدار ملایمتی انجام شد، شرط حتی بازی ایشون در چند فیلم یا کارهای هنری دیگه شرطهایی بودش که ایشون حاضر نبود اونا رو قبول بکنه و از اون حساب تصمیم گرفت که هیچ نوع فعالیتی نداشته باشه. ایشون شخصیت فوق‌العاده قوی داشت و فوق‌العاده مستقل بودش.
حاصل حضور فروزان در سینمای ایران، بازی در 58 فیلم، 2 جایزه سینمایی سپاس برای فیلم‌های تنگه اژدها و بابا شمل و شکل‌گیری نمادی از یک دوران سپری شده بود.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
ممکنه این یک تهدید باشه، یعنی به جای اینکه سطح زیرکش محدود بشه برعکس آب باقی مانده صرف آباد کردن زمین‌های جدید بشه.
تهران زمانی که ما در مجلس شیشو مدرم سطحون در کمیسیون بهداشت شاهد بودیم که به تدریج درختان شهر خوش می شود و جاش آجر و ایمان بالا می رود.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.